جناب پرویز دستمالچی، بامداد شما خوش، به امید تندرستی و موفقیت در همه عرصه‌های روشنگری برای شما گرامی. موضوع برنامه امروز ما برمیگردد به جنگی که اکنون جاری هست میان اسرائیل و ایران، و گامی فراتر بگذاریم به ریشه های قضیه بپردازیم. ما میبینیم که در قرآن علیه یهودیان مسائل وجود داره، چون مسیحیان و نو مسلمان ها در رقابت با یهودیت داستان پردازی میکردن، جنگ های صلیبی بود و خیلی چیزهای دیگه که در جریان هستید، و این سنت بر جای ماند بین فرزندان و نواده های ابراهیم و تا به اکنون ادامه پیدا کرده. یک جنگ پایان ناپذیر که یهودیان سالها و قرنها اصلا سرزمینی نداشتن، آواره بودن، و بعد از اینکه کوروش به اینها امکان داد که به سرزمین خودشون برگردن و کمکشون کرد که معابدشون رو درست کنن و آرام آرام با اونجا زندگی بکنن، بعدا دوباره دچار آوارگی دیگری شدن تا بعد از جنگ دوم جهانی که عثمانی تکه باره شد، یه تکش رو که بیشتر به یروشلیم یا اورشلیم مربوط بود شد کشور اسرائیل. بنابراین یک ریشه مذهبی داره که نه به منی که الان 1400 سال پس از سلطه اسلام بر ایران زندگی می کنم دارد، نه به همه یهودیان که اکنون در سرزمین اسرائیل زندگی می کنند. پس این جنگ ها برای چیست؟ این همه نفرت از کجا می آید؟ چرا و برای چه؟ چه منافعی پشتش هست؟ چه مطامعی پشتش هست؟ چه توطئه هایی پشتش هست؟ چه کسانی سود می برند از این جنگ ها؟ شما بیاد دارید جناب دستمالچی گرامی، در جریان همه این جنگ ها که بین اسرائیل با مصر و اردن و لبنان و عراق و سوریه و حماس و یمن و حزب الله و سوریه بوده، هیچ کدومشون به سود اونها تمام نشد. اکنون هم که ایران، در واقع میشه گفت رژیم ایران، رو به قبله دراز کشیده، فقط داره منتظر آخر نفس رو بکشه. پس ما اگر اجازه بدید از دهان شما بشنویم، از دانش شما بهره بگیریم که ریشه های این جنگ چیست، و در پایان برنامه اگر فرصتی بود بپردازیم به اینکه فرایند و نتیجهش چه خواهد شد، به نفع چه کسی خواهد بود، و چه ربطی به مردم ایران یا مردم اسرائیل داره. خیلی خوش آمدید، ببخشید از این پیشگفتار دراز من، و بفرمایید من شما رو میشنوم.
جناب مانی، با درود به شما بینندگان و شنوندگان محترم و سپاس از اینکه منو دعوت کردید. اتفاقا موضوع بسیار بسیار خوبی رو انتخاب کردید، برای اینکه خب اولا مسئله روز همه ما ایرانی ها هست، دوم اینکه من موقعی که نگاه میکنم در فضای روشنفکری و گروه های سیاسی ایران چه چیزهایی گفته میشه، در یک بخشیش بسیار بسیار متاثر و متاسف میشم، برای اینکه خب ما اگر که نتونیم به مسائل خودمون درست پاسخ بدیم، از این دایره شیطانی دور خودمون گشتن بیرون نمیایم. ما هرچند که مسائل برای خودمونم تلخ باشه، ولی برای پیدا کردن راه حل و برای پایان دادن به اونا میبایستی حقیقت رو بگیم. من یاد این شعر حکیم بزرگ ایران که من هرچی میگذره بیشتر علاقمند میشم به ایشون، فردوسی میفتم که میگه زگیتی دو تن را سپاس، یکی حقشناس و یکی حدشناس. یعنی ما در بیان خودمون، در رفتار خودمون هم باید جنبه حق رو در نظر بگیریم و عدالت رو رعایت بکنیم، مهم نیست که چی، و هم حدود خودمون رو بشناسیم و حرفایی رو نزنیم که نادرست باشه، حرفایی رو نزنیم که غلو بکنه. ملت ایران و ملت یهود نه تنها در طول تاریخ با هم دعوایی نداشتند، بلکه یهودیان بسیار بسیار به ایران علاقمند هستند و من که خودم در دوران نوجوانی در کوچه‌ای که زندگی می کردیم هم یهودی زندگی می کرد هم مسیحی زندگی می کرد و غیره، ما ابدا با هم مشکلی نداشتیم، می دونید؟ و بعدم اسرائیلیا ایران رو سرزمین دوم خودشون میدونن، وطن دوم خودشون میدونن، میدونید؟ این که صحبتهای بسیار نادرستی میشه که گویا اسرائیلیا به خاطر کشورگشایی به ایران حمله کردن، حرفای بسیار بسیار بی ربطه و اصلاً نتیجه ای از شرایطی که وجود هست چنین نتیجه رو اصلا نمیشه گرفت. میان اسرائیل و ایران دو کشور سوریه و عراق نهفته است و اگر قرار باشه اونها بخوان بیان به ایران دست اندازی بکنن که همچین چیزی غلطه و غیر واقعیه، بایستی از مثلا سوریه و عراق اول بگذرن و بعد بیان برسن به ایران، و این اصلا به صورت جوک در میاد اینا. و واقعیت هم اینه که موقعی که اسرائیل و ایران که قبل از انقلاب ارتجاعی و سیاه اسلامی که قدرت گرفتن بنیادگرایان اسلامی بود، رابطه بسیار خوبی داشتن و در تمام زمینه ها اسرائیلیا به ایران کمک میکردن برای پیشرفت و ایران هم به اونا کمک میکرد از طریقی که میتوانست، یعنی مثلا فروش نفت و یا غیره. میدونید اینکه اسرائیل میخواهد کشورهای پیرامون خود را از بین ببرد، پیرامون اسرائیل اردنه، با اون قرارداد صلح داره، پیرامون اون سوریه است که به اونم تعرض نکرده، نرفته بگیره. این حرفای بی مورد زده میشه برای توضیح آنچه که میگذره، و آنچه که میگذره در واقع ریشه در ایدولوژی و سیاست های جمهوری اسلامی داره که وضع رو به اینجا کشونده. اولا از همان ابتدای تشکیل جمهوری اسلامی شما به خاطر دارید که خود آیت الله خمینی هم اومد گفت این اسرائیل رو ما باید نابود بکنیم، محو بکنیم. چرا؟ چرا؟ از نظر منافع ملی میگم، ما اسرائیل در نزدیکی ماست، به ما دشمنی کرده. اسرائیل که در جنگ میان عراق و ایران به ایران اسلحه میداد در زمان، در حالی که کشورهای دیگه نمیدادن، کمک کرده به ایرانیان برای اینکه دشمنشون رو دشمن رو بزنن و غیره. ولی این احساس تنفری که در بخش‌های گوناگون، ببینید ما دو نوع اپوزیسیون داریم، یکی اونهایی که رسما مخالفان جمهوری اسلامی هستند، یکی اونهایی که در با تمام وجود طرف جمهوری اسلامی هستن، سر به زنگا این جریانات بیرون میاد، حرفایی رو که میزنن. ریشه های اختلاف میان جمهوری اسلامی و اسرائیل و این اسرائیل ستیزی که شما در میدونت در تهران در میدان فلسطین یک ساعت شماری بذاری که روز ساعت شماری بکنه، روز شماری بکنه برای فرارسیدن نابودی کامل اسرائیل. اینکه شما 45 سال بر بوق نابودی اسرائیل بدمی، چرا؟ به چه دلیل؟ منافع ما از سوی اسرائیل در کجا به خطر افتاده؟ خب ریشه های این استش که اصولا اولا شما اگر به خاطر داشته باشید، خمینی که سر کار اومد، علاوه بر این که بگه جنگ نعمت است، جنگ نعمت است و بدون جنگ حوصله جوانان ما سر می رود و از حال و اون نمیدونم تحرک می افتن، تا اینکه مسئله ملیگرایی ارتداد است. خمینی ملیگرایی ملت ایران رو قبول نداشت و اینها ندارن. اینکه الان دو مرتبه از سر ناچاری از امت اسلامی اومدن تصویر رستم رو، تصویر آرش کمانگیر رو گذاشتن تبلیغ میکنن و از جمهوری اسلامی برخی اوقات از جمهوری ایران حرف میزنن، اینا مال شیادی ایران رو قبول ندارن، ملت ایران رو قبول ندارن. شما سال روز بزرگ داشته کوروش رو میرن جلوی تظاهر کننده ها رو میگیرن نرن اونجا، یعنی دروغ میگن. و ملیگرایی به این دلیل برای خمینی و اسلامیستا، بنیادگرایان اسلامی بده قبول ندارن که میخواهند امت واحد جهانی اسلامی شیعه درست بکنن، این هدفشونه و اینو بارها گفتن نوشتن. خمینی گفته در واقع این یهود ستیزی، این اسرائیل ستیزی هم ریشه ایدولوژیک داره به خاطر فلسفه حکومتی رو که اونها دنبال میکنن، یک امت میخوان و این در منطقه، این اسرائیل در منطقه یه خاریه برای اونها، نمیتونن بپذیرن که یک حکومت غیر اسلامی اونم یهودی درست در وسط کشورهای اسلامی اونجا قرار داره و دموکراتیکه، به سیاستهاش کاری ندارن، ولی اسرائیل تنها کشوری است در منطقه که دارای ساختار دموکراتیک، انتخابات آزاد برگزار میشه و مسلمانان عرب مسلمان در یهودی حزب در اسرائیل حزبشون رو دارن، انتخاب میشن و در پارلمان هستن و منطقه. میدونید این که ما با سیاست های این دولت یا اون دولتش مخالف هستیم، این یه بحث دیگه است، با سیاست ها، وگرنه ساختار اونجا ساختاری است دموکراتیک. ما در واقع با اسرائیل یکی این مسائل ایدولوژیک دینی مذهبی است که این یهود ستیزی و اسرائیل ستیزی رو به وجود آورده، یک مربوط صدهای روز و این جمهوری اسلامی میخواهد بمب اتم سازد و بمب اتم ساختن برای کشوری هست که 45 سال میگوید من این سال نابود خواهم کرد، محو خواهم کرد. به همین دلیل اختلافی که الان هست در واقع، من ببینید، من از یکی از خمینی گفت، تمام این بنیادگرایان اسلامی حرف خمینی رو میزنن، اسرائیل باید میدونید و جنگ برای نعمت دیگه، جنگ و نعمت است، ولی اونها گفتن. من برای شما میخوام ببینید همون حرفی رو که خمینی میزنه، چرا اینو میخوام بخونم، همون حرفی است که خمینی میزنه، ولی این بار یک روشنفکر دینی که گل سرسبد روشنفکران دینی است نوشته، علی شریعتی رو میگم، که تصورش از اسلام و دینش چیه و آیا میخواد در صلح با دیگران زندگی کنن یا نمیخوان. تمام منطقه رو به جنگ و ناامنی کشوندن. خب برای شما این چند خط رو میخونم. این از کتاب ما و اقبال شریعتیه که مجموع آثار پنجشه. ببینید، دقت بکنید که چی میگه، خیلی هم روشن حرفش. میگه متاسفانه یک عده از روشنفکران مسلمان ما که میخواهند اسلام را با روح و زبان امروز بیان کنند، به هر فکر و سلیقه‌ای که مد میشود رو میکنند و امروز صلح جهانی، همزیستی مسالمت‌آمیز، عدم تعصب، آزادی و احترام به همه افکار و عقاید مد شده است. در چنین شرایطی روشنفکران مسلمان ما هم خود را برای لیبرالیست ها و دموکرات ها و هومانیست ها لوس می کنند که بله، اسلام از صلح می آید و صلح هم یعنی همین همزیستی مسالمت آمیز میان ادیان و مذاهب و افکار و عقاید. عجبا، به نظر من، یعنی شریعتی، اسلام صلح نیست، اسلام جنگ است. اسلام تنها مذهبی است که فقط به موعظه و پند و اندرز نمی پردازد، بلکه خود برای تحقق کلمه شمشیر می کشد. اگر بخواهند از پیامبر اسلام مجسمه‌ای بریزند، باید در یک دستش کتاب باشد و در دست دیگرش شمشیر. ببینید، روشن تر از این حرفی که اینجا نوشته نمیشه زد. یک مسلمان کرواتی که رفته سوربنم درس خونده، همون حرفای خمینی ارتجاعی رو میزنه در پاسخ به روشنفکران مسلمانی که میگن آقا اسلام صلحه. اون بخشی میگه اسلام صلحه، باید همزیستی کرد، باید احترام گذاشت، میگه این حرف اصلا نیست. اسلام فقط یه چیزه، اینم این کتاب قرآنه، اینم شمشیر دست تو این دست منه، یا این قرآن رو میپذیری یا با این شمشیر گردن تو میزنم، من با تو جنگ دارم. شما موقعی که اینطوری بیاندیشی، کار به همین مسئله ای میشه که این جریان رو ول نمی کنی. شما بعدش میگی من میرم بمب اتمی میسازم برای اینکه اون وقت تو رو نابود بکنم. خب اینطوری نمیشه عمل کرد. میدونید، شما این همست که رفته این کار رو کرده. حالا من چرا این مثالا رو میزنم؟ من میخوام بگم این خمینی که اینو میگه، بنیادگرایان اسلامی رنگارنگ که همینو میگن، جنگ نعمت است و مدلشون پیامبره که در ظرف 10 سال 60-70 تا جنگ کرده برای اینکه عقاید خودشو با شمشیر به کرسی بشونه. من ببینید، اون خمینی، این شریعتی، 10 تا نقل قول دیگه، گفته آورده دیگه برای شما میتونم بیارم که اینطوری میاندیشن. یک مسئله فکریه، یک مسئله ایدولوژیکه، یک مسئله ایدولوژیک دینی مذهبیه که نمیتونن بپذیرن این جریان رو. اصلا ملت هم قبول ندارن و میگن آقا یا حرف ما رو بپذیرید یا شمشیر تو یکی دستمونه. من برای شما ببینید، مال حماس رو میخونم، درسته؟ و بعد از اینکه اینو خوندم صحبتم رو قطع کنم، در اختیار شما بذارم که شما صحبتتون رو بکنید و من بعد ادامه بدم. ببینید، اگر یک نفری از این حمسی‌ها می اومد یه همچین حرفی میزد، خب شما میتونستید بگید حالا این یه نفری یه چیزی گفته، دلیلی نیست. من از منشور حمس برای شما میخونم. منشور یعنی این که عده‌ای از برجسته ترین رهبران فکری و سیاسی و غیره یه تشکیلاتی نشستن این رو تنظیم کردن و این چراغ راهشونه و بنابر اون عمل میکنن و باید بکنن. میگه رسول خدا پیامبر محمد فرمودند، این اصل هفتم این منشوره، که روز قیامت و روز عدل الهی به سر نخواهد رسید. ببینید، میگه روز عدل الهی به سر نخواهد رسید مگر اینکه این اتفاقی رو که الان میخوام ادامه بدم بیفته. این خیلی مسئله مهمیه. به سر نخواهد رسید مگر آنکه مسلمانان با یهودیان ستیز کنند و آنها را به قتل برسانند. میگه عدل الهی نخواهد اومد مگر اینکه این یهودی‌ها رو ما بکشیم. این روز پیش از آنکه یهودیان خود را از سر ترس در پشت صخره‌ها و درختان پنهان کرده باشند و صخره‌ها و درختان فریاد برآورند ای مسلمانان شتاب کنید، در اینجا در پشت این صخره و درختان یهودیان پنهانند، بیایید و آنها را بکشید، پیش از آن به سر نخواهد رسید. یعنی عدل الهی به سر نخواهد رسید که حتی اگر یهودیانی هم زنده مونده باشند بر فرض و رفته باشند پشت درخت و صخره ها پنهان شده باشند، این صخره ها و درختان به فریاد میاد که بیاین اینا رو بکشید. بعد از این قتل عام عدل الهی میاد. شما این رو وردارید نگید مال این سازمان حماسه، سازمان مقاومت اسلامیه که شاخه ای از اخوان المسلمینه، ولی همون حرفای شیعیان رو میزنه. اینو ببرید پیش یه روانشناس ارائه بدید، بگید من یه دوستی دارم اینطوری میگه، ببینید به شما چی میگه. و مسئله تنها اون نیست. ببینید، این جمله رو بخونم و تموم بکنم. اصلا هیچ چیزی رو میگه ما قبول نمی کنیم. تمام تلاش های جهانی رو برای ایجاد صلح میگه قبول نداریم. میخونم براتون اصل 15 شه و اصل 13 شه، میخونم براتون. میگه تمامی تلاش های صلح آمیز و کنفرانس های جهانی با هدف حل مشکل مسئله فلسطین در تضاد و در تعارض با خواسته های حماس است. یعنی هیچ کدوم از این جریان ها رو قبول نمیکنه، زیرا چشم پوشی از بخشی از فلسطین به معنای زیر پا گذاردن برخی از اصول دین اسلام است. نمیپذیره وجود دو کشور رو. میگه آقا این اسرائیل رو که به رسمیت شناختی با اصول اسلام در تضاده، و برای حل مشکل فلسطین تنها راه جهاد است. تلاش ها، فعالیت ها، پیشنهادات و کنفرانس های بین المللی با هدف حل مشکل فلسطین تماما اتلاف وقت و بیهوده است. ملت فلسطین نجیب تر از آن است که آینده حقوق و سرنوشتش را وابسته به چنین بازی های پوچ و بیثمری نماید. تنها راه مبارزه با یهودیان و کشتن آنها و برافراشتن پرچم جهاد در آنجاست.
بله جناب دستمالچی، ما روایات مشابه یا معتبر یا فراوانی داریم از جنگ های مسلمانان صدر اسلام با یهودیان، چون اسلام که اونجا وجود نداشت، تازه به توسط محمد راه افتاده بود. مردم اونجا بیشترشون یهودی بودن، چون مردم نیاز به دین داشتن، همیشه اینطوری بوده، و در اونجا در واقع سرزمین های یهودیان بود که بعداً مسیحیان هم بهش اضافه شد. و اما این روایات یکیش سر بریدن 650 یهودی اسیر به دست امام اول شیعیان علی ابن ابی طالب بوده است. تمام روز شمشیر میزده. این رو خمینی هم در نوتخاش بیان کرده، در تاریخ طبری هم هست، در تاریخ های دیگه هم وجود داره. دیگر اینکه میگن در باز هم در یک جنگی که علیه یهودیان بین مسلمان ها و یهودیان راه افتاد، یهودیان از ترسشون رفتن پناه بردن توی قلعهشون. اون زمان خب مردم بیشتر قلعه نشین بودن، چون اونجا همدیگه رو میتونستن حفاظت بکنن و غریبه رو راه ندن، و این قلا یا قلعه ها خیلی عظیم بودن و دروازه های چوبی بسیار بسیار سنگین و بزرگی داشتند که پشتش چندین و چند کلون میگذاشتن که با هیچ نیروی شکسته نشه، و این چوب های دروازه رو هم 1 متر از این ور، شاید بیشتر از اون ور، هم همینطور فرو میکردن توی دیوارهای سنگی. بعد علی پسر ابی طالب میاد، وقتی که این یهودی ها همه رو محاصره کردن، اینا فرار کردن، عقب نشینی کردن، بازار رو همه رو تعطیل کردن، رفتن داخل قلعه، این آقا تشریف میاره اونجا و دروازه خیبر رو از جا میکند و میاندازد آن طرف، و لشکر اسلام میریزن توی قلعه، و قتل عام و غارت و دزدی و مسائل دیگری که میدونیم. و حالا سید علی خامنه ای که هم سید است، یعنی رگ و ریشه اونجا رو داره، و هم علی است، همون نام رو داره، منتها رفته زیر زمین توی قلعه قایم شده. فرقش با اون علی در اینه که اون علی بیرون داشت میجنگی، یهودیان فرار کرده بودن داخل قلعه، اکنون خود رهبر جهان شیعه یا جهان اسلام به قول خودش رفته قایم شده توی قارها و توییت زده در صده 21 همین پریروز، توییت زده که این جنگ جنگ خیبر است و ما داریم میایم که دروازه خیبر رو بشکنیم، شما رو در داخل قلعتون که همون اسرائیلی همتون نابود کنیم. خب این عقل سلیم به یک سیاستمدار میگه آقا آدم شو، در چی داری میگی اصلا تو؟ خیبر و دروازه خیبر و این حرفا یعنی چه؟ شما یک جنگ رو خودت راه انداختی. خمینی گفت که راه قدس از کربلا میگذرد، ولی دیدیم که به کربلا هم نرسید، شکست خورد و جنگ تمام شد. 1 میلیارد به قیمت اون زمان خسارت، 100 میلیارد خسارت به ایران وارد شد. صدام 1 قرون هم نداد، تا حالا هم ندادن. خب این آقا به جای اینکه به عنوان یک سیاستمدار بگوید که آقا من دقیقا چه میخواهم، چیزی که با خرد همخوان باشه، اینکه حالا آنچه که میخواهد اضافه خواهی است و اضافه گویی است، اون سر جای خودش، ولی باید روشن بگی من چه میخواهم. آقای ترامپ یک سیاستمداره، میگه من چیزی که میخوام اینه که ایران سلاح هسته‌ای نداشته باشه و الان دیگه مذاکره باش نمی کنم و باید بدون اما و اگر تسلیم شود. کاملا روشنه، 3 4 کلمه بیشتر نیست. اسرائیل هم میگه من اجازه نخواهم داد که جمهوری اسلامی سربلند کنه با اتم و با لشکرش یا هر چیز دیگری، چون شعار مرگ بر اسرائیل است. روشن داره میگه، میگه برای دفاع از خودم یا میزنم، و آمده و داره میزنه. اما دریغ از اینکه این جماعتی که 40 سال و 47 سال قدرت رو به دست گرفتهاند 4 جمله عقلانی بگن. هر چیز عقلانی الزاماً درست نیست، ولی عقل میتونه بپذیرتش. اینها دا اون سلامی رو که دیدین چگونه شعار میدن، رادان، نمیدونم، همه اون سرداران سپاه، اصلا معلوم نبود که چی میگن. این همه شعار و رجزخوانی برای چیست؟ بافوزش کوتاه میکنه. این مسئله برای ما مردم ایران یک زیان بزرگ تاریخی، یک زیان بزرگ فرهنگی، یک زیان بزرگ سیاسی و یک زیان بزرگ نظامی است که عواقبش رو حتی اگر همین فردا اینا با هم صلح هم بکنن که نمی کنند، عواقبش تا چند صد سال بر سرنوشت ایران و مردم ایران تأثیر خواهد گذاشت. تا چندین صد سال این رژیم میره، ای بسا تا 1 هفته دیگه، 2 هفته دیگه، 2 ماه دیگه، 2 سال دیگه، من نمیدونم. اما کشور ایران که نمیره، مگه اینکه تجزیهش کنن، نابودش کنن، تقسیمش کنن. مردم ایران که نمیرن، مگر اینکه اونها رو هم به اسارت ببرن، به بردگی بگیرن، تقسیمشون کنن، مزدورشون کنن و هر چیز دیگری. ولی این ایرانی که تا به اکنون هنوز بخشی ازش هست، از دوره قاجار که ما خیلیش از دست دادیم به خاطر بی تدبیری همون پادشاهان قاجار و روحانیت مشاورشون، خب ممکنه دوباره اونطوری پیش بیاد. و ما هر آنچه را که از دست دادیم در قرارداد ترکمنچای، در قرارداد گلستان و خیلی جاهای دیگر به دست نیامد. حتی اگر در صلح با روسیه زانو زدیم و اونها سهم ما رو از دریای خزر که نصفش بود آوردن پایین و پایین و پایین و بقیش کردن مال خودشون، یا چین از اون سر آسیا آمده امتیازات شگفت انگیزی در جزایر ایران و خلیج فارس و اینا از آن خودش کرده، ماهیگیری و جاو و بیار و ببر و از این مسائل. یعنی هر چرا که این آن پادشاهان و همه روحانیت در طول تاریخ از باعث شدن از دست ایران برود، دیگر بر نگشت. حالا در پایان برنامه اگر فرصتی شد، من سنت های تاریخی رو که در ذهنم هست خدمت بیننده ها میگم. بنابراین ما ضرر کننده اصلی و ابدی، ما مردم ایران در این جنگ هستیم، چه این رژیم بماند چه برود فرق نمیکنه. ما یک خطای بزرگ تاریخی توسط یک رژیم نامنتخب از سوی مردم ایران دچار شده ایم که تا به اکنون تو همین 6-7 روز گذشته میلیاردها دلار زیان خورده ایم و تا همونا را اگه بتوانیم جبران کنیم زیرساخت بودن دیگه. این رفت تا 50-60 سال دیگه. حال اونهایی که افتادن پشت سر این رژیم و با زبان غیر مستقیم یا مستقیم، با زبان استعاری یا هر شکل دیگری از این رژیم و جنگش علیه اسرائیل دفاع می کنند، یعنی مسئول تاریخی در همین زمینه هستند، یعنی سهمی از پاسخگویی به تاریخ رو بر دوش خودشون و در پرونده خودشون ثبت کردن. بفرمایید.
بله کاملا درسته. ببینید، حالا من در اون قسمت اول تلاش کردم که اصولا دشمنی استراتژیک و ایدولوژیک دینی مذهبی این بخش رو در این اسرائیل ستیزی بگم که به خرد اصلا کاری نداره،
اصلا فراتر، اینا یهودی ستیزن.
یهودی ستیزن.
بله
بله درست، میخوان یهودی ها رو میخوان چیز کن. ببینید، یک بخشش هم این در اختلاف برمیگرده به سیاست های به سیاست های روز. اگر جمهوری اسلامی، حالا خمینی بگه نگه، مثلا این اسرائیل رو باید محو کنیم، اگر جمهوری اسلامی وارد پروسه عمل نمیشد که مثلا حماس رو درست کنه، مسلح کنه، موشک بهش بده، پول بده، تحریک کنه، بذاره بغل گوش اسرائیل، اگر جمهوری اسلامی حزب الله رو درست نمیکرد، جهاد اسلامی رو کمک نمیکرد و ده ها از این گروه های نیابتی که دور تا دور اسرائیل بشونه و به حزب الله 150 موشک بده که به قول خودشون بتوانند اسرائیل را شخم بزنند. میدونید، من از یک نفر، از شما، از هر کس دیگه که حالا گوش میکنه میبینه، بیطرف پرسش میکنم، شما اگر مسئول از مسئولان کشوری بودید که یک کشور دیگه در برابر شما چنین سیاست های عملی رو انجام میداد برای نابودیتون، چه می کردید؟ آیا از خودتون دفاع نمی کردید؟ یعنی اونجایی که فردوسی میگه که زگیتی دو تن را سپاس، یکی حق شناس و حد شناس. خب شما باید ببینید حقیقت چیه؟ حقیقت این نیستش که چون من فکر میکنم اینطوری پس همه دنیا باید روی و محور افکار من بگردن و اون حق باشه. حالا بعد رفته موشکای دوربرد درست میکنه که صدای همه اون کشورهای منطقه رو درآورده، صدای اسرائیل در ورده، و اسرائیل فرق میکنه. اسرائیل یک کشور کوچیکیه، از این شرقش به غربش نیم ساعت با ماشین، از شمال به جنوب 3 ساعت با ماشین. ترس داره، دور تا دورش دشمن بودن که الان به هر حال تو این پروسه وارد دوستی شدن. درسته؟ بعد این میخواد بره موشک با اتم، کلاک اتمی هم درست کنه و میگم که من میخواهم اینو نابود کنم با اینا. شما صحبت سخنان آقای رفسنجانی یادتونه، اومد تو نماز جمعه گفت حالا ما اگر کافیه یه دونه بمب اتم داشته باشیم میندازیم اونجا تمام اونا نابودن، اونا 10 تا بندازن ایران بزرگ چیزی نمیشه، میمونه. این بخشی از واقعیت هم هست که ترس ایجاد میکنه و رهبران اسرائیل مسئول حفظ امنیت ملت اسرائیل هستند، براشون پناهگاه هم ساختن، آژیر هم میزنن. تو جمهوری اسلامی شما میبینید که رهبران جمهوری اسلامی پس از شروع جنگ همه اصلا مثل که نیستن، رفتن مخفی شدن تو پناهگاه ها، ملت در به در. اصلا آژیر هم نیست که بکشن که بابا داره یه موشکی میاد یه چیزی میاد، هیچی. و تمام حرفایی رو که میزدن در رابطه با توانایی های عجیب و غریبشون به غیر از مسئله موشکیش دیگه هیچ چیزی نیست. دروازه های ایران چنان باز است که 50 فروند هواپیمای جنگی اسرائیل میرن روی تهران میچرخند، میرن تا مشهد بمباران میکنند. و واقعیت هم این استش که در این فازی که تاکنون عمل کردند به غیر از مراکز نظامی، انتظامی، امنیتی، اتمی به شهروندان کاری نداشتن. در حالتی که همین امروز من از خواب که بلند شدم دیدم که ایران با موشک یکی از بیمارستانهای اسرائیل رو زده. و شما باید توجه بکنید که موقعی که حزب الله و یا حماس حمله میکردن به اسرائیل، موشک ها 10,000 تا موشک میفرستادن. و اگر این گنبد آهنی نبود، خب اسرائیل شخ میخورد. و اونا اهداف نظامی رو در نظر نمی گرفتن، موشک و همینطوری پرد می کردن و سر مردم بیاد پایین. شما نمی تونی نقش آدم قاضی رو بازی کنی و چشتو ببندی. شما نمی تونی نقش مثلا آدمی که از سر هومانیست، انسان دوستی، عدالت خواهی اومده از نگاه می کند صحنه رو و قضاوت یک سویه غلط بکنی، هم در بعد جهانیش هم در اون چیزی که اونجا داره اتفاق میفته. شما علت و معلول ها رو باید ببینی، توضیح بدی که چه کسی وضعیت ایران و اسرائیل رو به اینجا کشونده، ملت ایران رو به اینجا انداخته. این دشمنی های ایدولوژیک و سیاست های غلط شما در تهران و یا کی؟ شما نمیتونی بیای بگی مثلا اونجا یه دونه فرض کنید بمبی اومده و ایرانی کشته شده متاسفانه، از سر انسان دوستی و عدالت خواهید بگید که چرا این انسان ها کشته میشن که به مسئله اصلا کاری ندارن، ولی 3.5 سال روسیه رو سر شهروندای غیر نظامی اوکراین بمب میندازه و شما هیچی نمیگی. خب این حرف تو کسی قبول نمیکنه، نشون میده که شما تعصبات یک سویه داری. شما نمیتونی بیای بگی من میخواهم از حقوق برادران مسلمان فلسطینی دفاع بکنم، بکن. ولی موقعی که 400,000 نفر از برادران مسلمان چچنی رو روسیه کشت، چرا هیچی نگفتید؟ چرا هیچی نگفتید؟ موقعی که برادران مسلمان اویغورها در چین مورد ستم قرار میگیرن، چرا نسبت به اونایی چی نمیگید؟ چرا مثلا چرا ملت ایران به فلسطینیا بدهی داره؟ به چه دلیلی؟ به چه دلیلی؟ اگر همین حرفهای عمومی عدالت خواهی جان اینا هست، شما چرا از این وضعیتی که توی افریقا مردم نون ندارن و نمیدونم ده ها جنایت و مسئله دیگه اتفاق میفته دفاع نمیکنید؟ چرا به روسیه که اونجا رو غارت میکنه چیزی نمیگید؟ در نتیجه این نوع اعتراضات که تقریبا توأم است با دروغگویی. میگویند اسرائیل میخواهد کشورگشایی کند. آخه اسرائیل اول این اردن رو بگیره، بعدم سوریه رو بگیره، بعد عراق رو بگیره. آخه اینکه اسرائیل در خواب اسرائیل بزرگ است. ممکنه سر تپه های گولان حالا بیاره مثلا چند کیلومتر اون طرف هم بگیره، اونو من میتونم بفهمم، ولی اینکه یه دفعه میخواد از اونجا بلند شه بیاد چطوری ایرانو بگیره، چطوری اسرائیل 9 میلیون جمعیت داره، با اون 9 میلیونش تو ایران 80 میلیونی به اون گندگی میخواد چیکار بکنه؟ حرفای بی مورد. و یا اینکه آمریکایی‌ها داشتن با جمهوری اسلامی به نتیجه میرسیدن و اسرائیل رفته زده داغون کرده. خود آقای ترامپ 10 بار اینو در روزهای گذشته گفته، گفته من به اینا 60 روز فرصت دادم بیان مذاکره بکنیم به نتیجه برسیم، نپذیرفتن، اومدن یه سری همینطوری وقت کشی میکنن و حرفای بیمورد میزنن میرن. هیچ وقت نگفتن که اسرائیلیا اومدن اینجا اخلال کردن. اینا حرفای غلطه، اینا گول زدن مردمه، اینا حرفایی هستش که شما میزنی و مشکلی رو که وجود داره پیچیده تر میکنی. مشکل خیلی ساده است. بنیادگرایان اصلا این جریانی رو که این اخیراً به طور اسرائیل و ایران، خب بین اسرائیل و ایران، جمهوری اسلامی و امریکا و جمهوری اسلامی که 40 سال جنگ که نیابتی کردن ولی مستقیم این دفعه شده، درسته؟ چه روندی این جریان رو به وجود آورد؟ خب حماس حمله میکنه به اسرائیل، بیش از 1000 نفر افرادی رو که اونجا جشن داشتن موسیقی کشته، بچه رو گروگان گرفته، بچه رو کشته، زن و پیرمن رو کشته. شما اگر جای اسرائیل بودید چه نوع عکس العمل می کردید؟ آیا با حماس وارد جنگ می شدید یا نشد؟ جمهوری اسلامی اونجا رفته انواع اقسام کمک ها رو به حماس کرده، در حال جنگ هم کرده، بعد برای اینکه روی اسرائیل فشار بیاره به حزب اللهش هم دستور داده از شمال حمله کنن و اونا هم موشک باران کردن، و بعد برای اینکه فشار بیشتر بیاره به حوثی هم گفته از اونجا بزنن، و اسرائیل از پس همه اینا بر اومده، میدونید؟ و جنگی رو انجام میده جمهوری اسلامی اصلا تو یه خواب و خیالیه. جنگ مدرن شما میبینید که اسرائیل چطوری در ظرف 24 ساعت تمام رهبری نظامی سیاسی و غیره حزب الله رو که معاصرش کرده بود خونسا میکنه، میذاره همه رو با این پیجرها از بین میبره. شما میبینید که اوکراین یه مرتبه میره 5000 کیلومتر در خاک روسیه اون طرفتر با این پهپادها، 1/3 توانایی هواپیماهای استراتژیک روسیه رو میزنه. اینطوری شده دنیا. جمهوری اسلامی فکر میکنه که مثلا حالا فلان سر هنوز در خواب و خیال جنگ های بین ایران و عراقه. بعد این افراد نظامی که اطلاعاتی که کشته شدن ردیف، مگر به غیر از جنایتکارانی هستند که همه ما پیش از حمله میگفتیم آقا اینا همه باید محاکمه بشن، اینا قاتلان بچه های ما، اینا قاتلان جنبش سال 96 98 جنبش زن زندگی آزادی هستند. اینا کسانی هستند که اومد دستور دادن یا خودشون شرکت داشتن اومدن در خیابون زنان و مردان ایران رو کور کردن. این همبستگی غیر مستقیم با این نوع افراد یعنی چی؟ میفهمیم ما چی کار میکنیم؟ بعدم عامل بعد موقعی که حزب الله اسرائیل میزنه حزب الله رو اونطوری داغون میکنه، این جمهوری اسلامی است که در اکتبر سال گذشته با موشک به اسرائیل حمله میکنه. آخه ما در توزیع مسائل و علت و معلول ها یه ذره انصاف داشته باشیم، یه ذره حق رو رعایت بکنیم، یه ذره حد خودمون رو در توزیع مسائل بشناسیم. یا نمیدونیم یا آگاهانه داریم دروغ میگیم یا در سطح نازلی سقوط کردیم که اصلا علت و معلول رو نمیفهمیم، و اون وقت با این حرف و اینا جامعه عملا میریم پشت نظامی که جامعه رو به اینجا کشونده. یکی با من اومد و بحث میکرد در رابطه با همین جریانات، گفتم حرف شما کاملا درسته، برید به من نگید، من کاری نیستم چه طرف من این ور باشم این حرف رو بزنم چه اون ور باشم، من تعیین کننده نیستم، من تصمیم گیرنده نیستم، من حالا حد اکثر میتونم از نگاه شما نظر من غلط باشه، باشه قبول کردم، شما اگر میخواهی جلوی جنگ رو بگیری تصمیم گیرندگان در رابطه با جنگ در تهران نشستند، برو اونا رو قانع کن، شما که مرتب ایران میری میای برو اونجا بهشون بگو، وقت بگی بگو که آقا نکنید این کارا رو، با سرنوشت ملت ایران بازی نکنید. خب اونا هستن که تصمیم گرفتن اومدن موقعی که جهان، موقعی که نمیپذیر، الان 20 سال 30 سال سر سیاست اتمی شما بحثه و جهان نمیپذیره. گفتن همین آقای ترامپ هم گفت، همین امروز هم باز گفت که آقا ما امکان این که اجازه بدیم غنی سازی در ایران باشه نیست، اگر میخواهم میپذیرن بیاین ما توافق نامه رو امضا کنیم، در غیر این صورت جنگه. میگه در تمام این دو ماه هم همین رو بهشون گفتیم. خب جمهوری اسلامی موقعی که 45 سال رجز خونده که من اینو میکشم اونو میزنم اونو نابود میکنم، تمام ثروت ایران رو، تمام درآمد نفتی ایران رو در 45 سال گذشته صرف همین جریانات تسلیحاتی کردن، از بین رفته، پود شده. خب کارو به اینجا کشوندید. تعجب من از کسانی است که در این شرایط بسیار سخت ناگاهانه با حرفای کاملا بیمورد کاری میکنند که این وضعیت ادامه پیدا بکنه. شما میدانید که اگر ایران توی این بازی شکست بخوره که میخوره، این مرحله رفته به جایی که بازگشتی نداره، بعدن ملت ایران علاوه بر تمام این خساراتی که زده شده بعدن میبایستی میلیاردها و میلیاردها غرامت میان ازش میگیرن، چیزیست که رسم است، بوده موقع که آلمان شکست خورد، همش تا همین چند سال پیش غرامت ها رو میپرداخت و خود روسیه اون موقع تا جماهیر شوروی به عنوان غرامت از آلمان هرچی کار تو اون بخشی که خودش اشغال کرده بود، بخش مربوط به اتحاد جماهیر شوروی بود، هرچی کارخونه و مارخونه هرچی بود اینو برداشت برد توی روسیه به عنوان غرامت جنگی. خب چقدر به این ملت میخوای شما صدمه بزنید با این سیاست ها؟ میدونید من فکر میکنم برای بیرون اومدن از این جنگ، برای اینکه هر چی سریعتر این پایان پیدا بکنه و خسارت ها گسترده تر نشه، چون اگر این جریان ادامه پیدا بکنه و جمهوری اسلامی مراکز غیر نظامی اسرائیل رو هدف بگیره، اونها در مرحله بعدی، الان دارن مراکز نظامی، انتظامی، امنیتی، اتمی رو میزنن، تمام زیر ساخت های ایران رو میزنن، ثروت های ایران از بین میره. اگر میخوایم خسارت ها کمتر باشه، با توجه به ضعف عمومی رو که الان نیروهای نظامی انتظامی ناجا رو زدن، مرکز فرماندهی ناجا نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی رو در تهران زدن، داغون کردن، شرایط برای بیرون رفتن، اعتصابات و اعتراضات و پایین کشیدن این حکومتگران جهل و خرد آماده است. باید این کار رو کرد. مرسی.
سپاسگزارم جناب دستمالچی. یک نکته رو بگم و برنامه رو به پایان ببریم. ببینید، ما دو گروه الان داریم در داخل و در خارج، گروه های غیر دولتی یا پنهان زیر پوشش فکری دولت حکومت. یه عده تو ایران نشستن یا در خارج نشستن میگن برو بزن، به اسرائیل دارن میگن. گروه مقابل به جمهوری اسلامی میگن، میگن برو بزن. یه عده میگن بیا بزن، یه عده میگن برو بزن. و آنچه که قریب مانده جنبش صلح هست که جلوی هر دو اینا رو بگیره، کما اینکه البته هست، میگن که نه به جمهوری اسلامی، نه به جنگ. این جنگ جنگ ما نیست، ما طالب صلح هستیم. این جنبشی است باید فراگیر بشود و این به نفع مردم ایران و به نفع مردم اسرائیل هست. دولت اسرائیل ممکنه بعد از این جنگ آقای نتانیاهو بره کنار، یک نخست وزیر دیگه انتخاب بشه. جمهوری اسلامی ممکنه شکست بخوره، بره پی کارش، یک سیستم دیگری سر جاش بیاد. ولی ما مردم در این منطقه میخوایم با هم زندگی بکنیم. ایرانی ها با اسرائیلی ها، با یهودی ها میخوان زندگی بکنن، داد ستد داشته باشن، رفت آمد داشته باشن، بعدا دیگه زمینی برای جنگیدن علیه هم نداشته باشن. پس هر دوی این گروه ها که یکیش میگه بیا بزن، او یکیش میگه برو بزن، اینها پاسخگو باید بشوند در برابر تاریخ و میشوند. تاریخ یقه اینها رو خواهد گرفت. درود فراوان به شما جناب دستمالچی.
جناب مانی، یک جمله و تمام.
بفرمایید.
به نظر من تا زمانی که جمهوری اسلامی وجود داره، ملت ایران به صلح، امنیت و دموکراسی نخواهند رسید. باید از این حکومت گذر کنیم ما. مرسی.
دقیقا دقیقا، جنبش صلح یعنی مساوی با حذف حکومت اسلامی در ایران، چون این حکومت نماینده جنگ در ایران. شادکام باشید و
شما
بدرود.
هم